خبرهای ناگوار زیست محیطی را گویا نقطه پایانی نیست. در زمانی که همه دوستداران محیط زیست دلنگران وضعیت دریاچه ارومیه‌اند که در آستانه نابودی است، خبر مرگ غم‌انگیز دریاچه هامون، بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران اعلام شد. گرچه سالها هزاران کشاورز و دامدار و صیاد درمانده سیستانی شاهد جان دادن تدریجی هامون در مقابل چشمان اشکبار خود بودند، اما ای دریغ از اقدامی از سوی مسئولین. در رابطه با این فاجعه زیست محیطی گفتگوی دارم با آقای محمد درویش، پژوهشگر، فعال محیط زیست و صاحب وبلاگ مهار بیابانزایی، تارنمای برتر اجلاس جهانی رسانه‌ها در سال 2013 به انتخاب مردم. من سلام و درود دیگه هم دارم به شما آقای درویش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان عزیزی که این برنامه رو می‌شنوند.
زنده باشید آقای درویش. من پیش از هر چیز این موفقیت این تارنمای شما را تبریک می‌گویم.
خواهش می‌کنم، لطف دارید.
آقای درویش، در ابتدا از ویژگی و موقعیت و اهمیت دریاچه هامون بگویید که با مرگ غم‌انگیزش اکنون بستری خشک و تفتیده شده است.
بله، هامون در واقع از مجموعه سه تالاب اقماری به هم متصل، تالاب هامون در حیات صابوری، پوزک و خود هامون اصلی تحقیل شده که مجموعاً وسعتی به میزان 500 هزار هکتار رو در بر میگیره که از نظر وسعت تقریباً برابر با وسعت دریاچه ارومیه است. منتها این محدوده آبی پهن پیکر در شرق کشور قرار گرفته، جایی که به هر حال بی آبی بیداد میکنه و میانگین بارندگی شاید کمتر از 1/5 میانگین بارندگی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه باشه. مهمترین منبع تأمین کننده آب هامون رودخانه هیرمند که از افغانستان از ارتفاعات بالادست کابل سرچشمه میگیره و میلیون ساله که به هر حال این روند ادامه داره. حتی در اغلب داستانهای کهن ما و آن چیزی که فردوسی بزرگ در شاهنامه نقل میکنه، از هامون به عنوان انبار قله ایران یاد میشه، از در حقیقت سیستان. و این مسئله نشون میده که تا همین یک قرن پیش وضعیت بسیار مطلوبی در این منطقه وجود داشته به دلیل کمبود جمعیت و وفور نعمت و کشت و کار بسیار خوبی که داشته که این میتونسته کمک بکنه به اقتصاد نه فقط منطقه که اقتصاد کل کشور. متاسفانه از تقریبا نیم قرن پیش به این سو دو تا اتفاق بد افتاد. یکی این که به حال افغانستان خودش شروع کرد به زدن چند تا سد بر روی رودخانه هیرمند و خود ایران هم بعد از به خصوص قحطی که در دهه 1340 هجری شمسی در منطقه سیستان به وجود اومد و سبب شد تا برخی از هموطنان ما برای همیشه به استان گلستان و برخی نواحی شمالی کشور کوچ کنن، یک مستشار ژاپنی گرفته شد همون زمان قبل از انقلاب و این مستشار ژاپنی پیشنهاد کرد که با توجه به چاله‌های طبیعی که در منطقه وجود داره ما بخشی از حقابه هیرمند رو هدایت کنیم به این چاله‌های طبیعی که بهش میگن چاهنیمه و به این ترتیب آب قابل شرب لازم برای زندگی مردم رو نگهداری کنیم در مواقع حد استراتژیک. و همین اتفاق افتاد، چاهنیمه شمال یک زده شد و بسیار مؤثر واقع شد همین چاهنیمه تا مردم از کابوس بی آبی نجات پیدا کنن و یک جمعیت نسبتا پایدار در منطقه مستقر بشه. تا اتفاق بعدی که افتاد که رشد جمعیت در منطقه به هیچ عنوان متناسب با توانمندی اکولوژیکی حوزه آبخیز هامون نبود، سیستان یک قطب مهاجر پذیر شد، حالا علاوه بر رشد طبیعیش مردم زیادی حتی از استان کرمانشاه، من خودم شاهد هستم که میابن اینجا برای کار کردن، و این مسئله سبب شد تا در واقع میزان حقابی موجود برای زندگی مردم دیگه با چانیمه یک جوابگو نباشه و چانیمه شماره دو ساخته شد و الان که داریم با هم صحبت میکنیم چانیمه چهار هم ساخته شده و به این ترتیب آب بسیار قابل توجهی به این مسئله اختصاص پیدا کرد. نه تنها حالا آب زاول داره تعمیر میشه، بلکه آب زاهدان هم داره تعمیر میشه، حتی صحبت از اینه که آب به استانهای همجوار هم هدایت پیدا کنه. خب در چنین شرایط طرف افغانی هم معترض شد و گفتش که من اگر این حقا برای در اختیار شما قرار بدم مطابق تعهداتی که هم تو کنوانسیون جهانی رامسر وجود داره و هم پیمان مرزی که منعقد شده بین ایران و افغانستان قبل از انقلاب، شما این آب به جایی که در اختیار خود طالب قرار بدید برای توسعه چانیما قرار میدید و این اختلاف همچنان باقیه و ما نتونستیم هیچ کنون به طرف نتونست هم دیگر رو در حقیقت راضی بکنن و این وسط اون اتفاق بعدی که نباید میافتاد افتاد و ما طالب هامون از دست دادیم و خود طالب هامون که روزی یک چشمه گیرش گرد و خاک بود که مثل یک جاروبرقی عمل میکرد و تعدیل کننده اقلیمی منطقه بود، حالا تبدیل شده به چشمه تولید گرد و خاک و خودش از در شمار کانون های بحرانی فرسایش بادی قرار گرفته و زندگی رو به شدت برای مردم دشوار کرده. شاید برای شما جالب باشه که بدونید حدود 99% مردم در منطقه سیستان عضو کمیته امداد امام خمینی هستند و این نشون دهنده اینه که معیشت مردم تا چند روزه در این منطقه دشوار شده که تقریبا همه محتاج کمک های نقدی دولتی شدن.
آیه درویش، پیش از این که به میزان حقابه ها و این قراردادی که بین ایران و افغانستان امضا شده در رابطه با حقابه ها، شما بفرمایید آثار زیانبار خوش شدن این دریاچه هامون از چه قرار هست؟
آثار بسیار زیادی داره نابودی دریاچه هامون، هم برای کشور ایران و هم برای کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان، به خاطر اینکه دریاچه هامون هم طوری که اشاره کردم مثل یک جاروبرقی عمل میکرد و چشمه گیرش گرد و خاک خواب بود در منطقه، در حالی که الان تبدیل شده به چشمه تولید گرد و خاک. یک عرصه نیم میلیون هکتاری وقتی که مملو و از آب باشه و بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب در خودش نگه داره، سبب شده بود تا ظرفیت گرمایی ویژه منطقه افزایش پیدا بکنه و این ظرفیت گرمایی ویژه سبب شده بود تا تفاوت دمای شب و روز خواهش پیدا بکنه و منطقه به رغم مستقر شدن در عرض 35 درجه شمالی کمربند خشک جهان مناسب باشه برای کشت اقلام زراعی و به همین دلیل بوده که اونجا قطب یکی از قطب‌های کشاورزی کشور یا انبار قله بهش یاد می‌کردن. منتها الان سبب شده تا فقط کارکرد حفاظتی داشته باشه از منظر آمایش سرزمین و مناسب هیچ نوع توسعه دیگه ای نباشه و چون که منبع آب قابل توجهی هم نداره، افغانستان هم اگر تا حالا آبی رو رها کرده اینو ما باید بذاریم به حساب عدم امنیتی که در افغانستان وجود داره، توسعه نیافتگی افغانستان و حضور طالبان در منطقه. اگر که افغانستان میتونست با ترکیه رو داشته باشه، همون بلایی که ترکیه سر عراق آورد و میان رودان رو از حیز انتفاع خارج کرد با زدن طرح‌های متعدد بلند پروازانه آبی و سدهای متعدد و طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، افغان‌ها هم همین کار رو می‌کردن و یک قطره از آب دیگه در اختیار سیستان متأسفانه قرار نمی‌دادن، سیستان ما، و وضعیت میتونست خیلی بدتر از این باشه. الان ما در دشت سیستان خب تنوع زیستی خیلی خوبی داشتیم. ما اون در اون منطقه حتی آهو و جبیر و برخی از علفخواران دیگر رو داشتیم و همچنین حتی یوزپلنگ رو داشتیم. الان تقریبا همه اون جانداران رو از دست دادیم و طرح‌های متعددی که در قالب بادشکن و تثبیت ناهمواری‌های ماسه‌ای انجام شده تقریبا جملگی با شکست روبرو شده. میلیون‌ها تومان، میلیارد‌ها تومان هزینه میشه برای لایروبی انهار و حتی سدها که مرتب پر از ناهمواری‌های ماسه‌ای میشه و بادهای 120 روزه سیستان، بادهای مشهور 120 روزه سیستان الان تقریبا به 170 روز در سال افزایش پیدا کرده که حیات رو به شدت در منطقه دچار لکنت‌های جدی کرده.
یعنی در این رابطه آیه درویش عوامل انسانی به مراتب درصد بالایی دخیل هستند در این فاجعه؟
100%.
خب حال آیه درویش در رابطه با این قراردادی که بین ایران و افغانستان هست در سال 1351 اگر اشتباه نکنم، میزان حقابه ایران چقدر بوده؟ آیا اون در واقع همون میزان تأمین شده یا بنا به ملاحظات سیاسی و نمیدونم شرایط منطقه‌ای این تغییر کرده؟
مطابق اون قرارداد حدود 800 میلیون متر مکعب باید در سال در اختیار تحت ایرانی قرار میگرفته که افغان ها میگن که ما این مقدار رو در اختیار قرار دادیم. در واقع ماجرا اینجوری بوده که یک موقعی که وضعیت سیلابی میشه و اونا نمیتونستن پشت سد کجکی آب نگهدارن، آب رها میکردن در مواقع سیلابی و خب هموطنان ما در سیستان و زابل در برخی سالهای ترسالی آب و آبی متاسفانه با سیلهای ویرانگری روبرو میشدن و کل منطقه آب میرفت، به خاطر که دشت سیستان دشتیه که به ویژگی ژئومورفولوژیش طوریه که سفره آب زیرزمینی نداره، آبخان نداره و آب اگر وجود داشته باشه در سطح جاری میشه و عملا آب مناسب و پایدار و پایه‌ای رو افغان‌ها در اختیار ایران قرار ندادن، به خصوص در سال‌های کم آبی این حقابه هرگز ایران قرار نگرفته. متوسط من حدود 3000 متر مکعب که یکی از رودخانه های بسیار مهم و استراتژیک در شرق کشور محسوب میشه. البته بحث تغییر اقلیم و خشکسالی ها روی این دبی تاثیر گذاشته، خط برف ارتفاعش بالاتر رفته، این مسئله در خود افغانستان هم محسوسه. منتها به هر حال مشخصه که افغانی ها هم دیگه تمایلی به همکاری با ایران ندارن، به خصوص ایالات متحده آمریکا عملا الان سیستم مدیریتی منابع آب افغانستان در اختیار گرفته و اونها هم پیش شرطهایی برای مذاکره تو این حوزه قرار دادن که تا اون پیش شرط ها تحقق پیدا نکنه این مشکل شاید حل نشه.
آیه درویش اون پیش شرط ها از چه قرارند؟
بیشترش برمیگرده به در واقع تفاهم نامه هایی برای حفظ امنیت منطقه، مثلا اینکه جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با طالبان کمک های جدی تری بکنه به طرف امریکایی، چون اون منطقه در واقع یکی از مناطق بسیار ناامن هست برای طرف امریکایی و خود امریکایی الان از این بحث تولید ریزگرد ها و بحران فرسایش بادی به شدت دارن آسیب میبینن و هم نیروهاشون در اون منطقه نمیتونن حرکت بکنن و هم این که منطقه بسیار ناامن ایجاد شده دیگه. و به اصطلاح من همیشه گفتم یک مؤلفه دیپلماسی محیط زیست همینی که ما بشینیم و به بهانه حفظ ملاحظات محیط زیستی در شرق کشور با امریکایی‌ها مذاکره مستقیم کنیم. این پیشنهادی بود که حتی محسن رضایی تو جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و این چالش میتونه تبدیل به یه فرصت بشه، یک بهانه برای همکاری‌های مشترک ایجاد بکنه. ما متاسفانه صدها طرح‌های متفاوت توسط مهندسان مشاور گوناگون از کشورهای مختلف دارا در دشت سیستان از 1140 به این سو اجرا کردیم. شاید هیچ نقطه کشور ما نباشه که تعداد طرح‌هایی که اجرا شده تو منطقهش به اندازه سیستان باشه. من یک بار رفته بودم به کتابخانه مرکزی آب منطقه سیستان و اونجا واقعا با حجم عظیمی از مطالعات در طول نیم قرن اخیر روبرو شدم که عملا همه در حال خاک خوردنه، به خاطر اینکه ما به جای پرداختن به علت اصلی به معلول‌ها خودمون رو سرگرم کردیم. انواع اقسام طرح‌های ماش باشی، درختکاری، انتخاب گونه‌های سازگار با محیط زیست و مسائل مختلفی که عملا همه در گروه حقاقه هیرمنده و به نظر میسه اگر ما بریم مذاکره مستقیم کنیم با افغان‌ها، حتی بهشون قول تامین برق مجانی بدیم و این هزینه هایی که تالا شده مستقیما به طرف افغانی پرداخت بشه، در عوض آب مناسب و ثابتی را از اونها بگیریم، ما میتونیم بیشتر امیدوار باشیم به احیای هامون.
آیه درویش، در حالی که در واقع هر روزه شاهد فجایع زیست محیطی در ایران هستیم و سوی مسئولین هم هیچ اراده برای پایان دادن به این فجایع نیست، برای مقابله چه میتوان کرد، چه باید کرد و به خصوص نقش نهادهای مردمی در این خصوص از چه قرار هست، چقدر میتونه مؤثر باشه؟
بله، متاسفانه ما در منطقه سیستان به دلیل توسعه نیافتگی و چون فقر مفردی که وجود داره شاهد پا گرفتن تشکل‌های مردم، نهاد قدرتمندی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیستیم. البته اخیراً به خاطر گسترش دانشگاه سیستان و تعداد قابل توجه دانشجویانی که در این دانشگاه در حال یادگیری و آموزش هستند، یک اتفاقات و تحرکاتی رخ داده، ولی عملاً اونهایی هم که تو منطقه هستن به خاطر شرایط دشوار اقلیمی بعد از پایان درسشون منطقه رو ترک میکنن. حتی برخی از بومی ها که من شاهد هستم، اینا حتی دکترای رشته منابع طبیعی گرفتن، عملا منطقه رو ترک کردن و به شهرهای دیگه مثل مشهد و کرمان و منطقه همجوار کوچ کردن و در حال مردم نتونستن صدای مطالبات خودشون رو به نحو خردمندانه علمی و تخصصی به گوش مسئولین برسونم. مشابه اتفاقی مثلا در برخی از مناطق فارس، اصفهان، ارومیه یا مازندران افتاده و همچنین کرمان و افزون بر این لکنت جدی که خود دولت مرکزی افغانستان داره و اولویت اولش تامین امنیت در مرزها و داخل کشور خودش و جنگ فرسایشی که با طالبان داره، سبب شده که بحث ساماندهی حوزه آبخیزه هیرمند در دستور کارش قرار نگیره. به همین ترتیب ایرانی ها هم نتونستن از این فرصت استفاده بکنن، نه با دولت افغانستان و نه با دولت امریکا سر این مسئله به توافق برسن و سازمان ملل متحد و کنوانسیون جهانی رامسر متاسفانه نتونسته تو این مسئله حکمیت کنه و در حال طالاب بین المللی هامون یکی از اولین طالاب های ثبت شده در کنوانسیون جهانی رامسر که باید سازمان ملل به عنوان متولی این ماجرا وارد بشه و از طرف این ماجرا بخواد که به نفع ملاحظات محیط زیست و اصولا نسل آینده این مسئله به نحوی حل بشه. نه مجامع بین المللی و نه طرفای درگیر هیچ کدوم تا کنون نشون ندادن که از اراده لازم برای حل این موضوع برخوردارن.
آیه درویش، به عنوان یک کارشناس چقدر امکان احیای این دریاچه هامون را میسر میدونید و چگونه و با چه راهکاری علمی میشود احیا کرد؟
ببینید، هامون در اوج پرآبیش میزان آبی رو که میگیره یک سوم آب دریاچه ارومیه است. اوج پرآبیش و با توجه به رودخانه بسیار پرآبی که به سمتش روانه و این از ارتفاعات هندوکش سرچشمه میگیره که منبع آب دائم هست، این امکان وجود داره تا هامون احیا بشه، به شرط اینکه چند مسئله رو ما رعایت کنیم. یکی اینکه میزان جمعیت دشت سیستان متناسب با توان اکولوژیکی منطقه باشه و ما سیستان از یک شرح مهاجرپذیر خارج بکنیم، یک جمعیت بومی که وابستگی معیشتیش به سرزمین کاهش پیدا کنه رو در اونجا مستقر کنیم. سیستان میتونه قطب تولید انرژی بادی باشه تو کشور به خاطر وجود باد دائم در منطقه، چه ما از این پتانسیل واقعا نتونستیم استفاده کنیم. یک توربین بادی که چند وقت پیش آوردن شاید برای شما جالب باشه که به دلیل شدت وزش باد موتور سوخت، یعنی خب این نشون میده که این چه پتانسیل عظیم اینجا وجود داره. همچنین اونجا میتونه قطب تاریخی، اکوتوریسم تاریخی باشه با توجه به کهنزاد بوم‌های بسیار ارزشمندی که در منطقه وجود داره. شهر سوخته یکی از مهمترین این کهنزاد بوم‌هاست که خدمتی چند هزار ساله داره و این میتونه تبدیل بشه به یکی از قطب‌های جذب گردشگر در منطقه و اگر زیر ساختای لازم فراهم بشه میتونه درآمد خوبی رو برای منطقه ایجاد بکنه. و به هر حال ما باید از توسعه کشاورزی بی‌رویه در منطقه جلوگیری کنیم. همچنین باید جلوگیری کنیم از اینکه فکر کنیم میشه با گسترش چاهنیمه ها مشکل کمبود آب و در شهرهای مجاور و حتی استانهای مجاور حل کرد و به این ترتیب بحران هامون ها رو جدیتر کنیم و این عرصه ها تبدیل بشن به چشم میتونید گرد و خاک.
آیه درویش، در اینجا از فرصت در واقع سوء استفاده کنم به نوعی از جنابالی به عنوان یک پژوهشگر و فعال محیط زیست بپرسم که شما انرژی هستی را چقدر لازم میدونید برای مردم ایران؟
این مسئله الان در کل دنیا مورد انتقاده. یعنی شما در آلمان نگاه کنید که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای در نیروگاه هسته‌ایش داره که با انتقادهای جدی سبزها مواجه شده و دولت آلمان خواستن که روند افزایش نیروگاه هسته‌ای رو متوقف کنه. در ژاپن بعد از فاجعه سونامی که اتفاق افتاد، خب ببینید که چه ماجراهایی رو ما شاهدش هستیم. همچنین در فرانسه یکی از دلایلی که فرانسوا اولاند قدرت گرفت این قولی بود که داده بود به مردم برای اینکه کاهش بده سیاست‌های افزایش نیروگاه‌های هسته‌ای رو در اون کشور. و این موج به هر حال در خیلی کشورها با توجه به آگاهی‌هایی که به وجود اومده، فجایعی که به وجود اومده در دنیا علاوه بر ژاپن، در چرنوبیل در روسیه و برخی مشکلاتی که در ایالات متحده آمریکا به وجود اومد هست و تقریبا کمتر فعال محیط زیستی وجود داره که فکر کنه که انرژی هسته‌ای یک انرژی صلح‌آمیزه، یک انرژی بی خطر و پاکه، به خاطر اینکه در بهترین حالت ضایعاتش همچنان هنوز خطرناکه. ما نتونستیم مشکل این ضایعات رو حل کنیم و این ضایعات به شدت داره کره زمین رو آلوده میکنه و اولویت نداره. هرچند که در مقایسه با نیروگاه‌های سوخت فسیلی که الان وجود داره، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه هسته‌ای به مراتب کمتره و آلودگی کمتری از نیروگاه‌های فسیلی ایجاد میکنه، چیزی که به هر حال تو کشورهای نفتی‌ساز و تو ایالات متحده آمریکا چشمگیره، ولی در مقایسه با انرژی‌های نو، انرژی‌هایی مثل انرژی خورشیدی، زمین‌گرمایی، حرارتی، بادی اصلاً قابل رقابت نیست. شما فکر کنید یک نیروگاه حرارتی، یک نیروگاه خورشیدی حتی اگر بمباران بشه هیچ مشکلی برای مردم منطقه ایجاد نخواهد کرد، هیچ آلودگی ایجاد نخواهد کرد. حتی کسی نمیتونه خورشید رو تحریم کنه، کسی نمیتونه مشکل ایجاد کنه، هم از نظر عقلانی هم از نظر امنیتی. رفتن به سمت استحصال انرژی های نو میتونه منافع دراز مدتر بیشتر ایجاد کنه. یادون باشه که یکی از اهرم های افزودنده رأی باراک اوباما در رقابت با حریف جمهوری خواهش تکیه بر گسترش کسب و کارهای سبز بود که یک منبع درآمدی قابل توجه و بازار اشتغال نسبتاً دائمی را ایجاد کرده و رفته به سمت تولید سلول‌های فتوولتاییک و ارتقای تکنولوژی توربین‌های بادی که سبب شد تا رایندهندگان آمریکایی به سمت حزب دموکرات و اوباما تغییر جهت بدن.
آقای درویش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.